سلام، ساعت 3 پس از 6 به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه صحت و زندگی پخش می شود. در آغاز چند خبر. صدر اعظم هند و ژاپن روی ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان تاکید کردند. در اعلامیه مشترک که پس از دیدار نرندرا مودی و فومیو کشیدا نشر شد آمده است که آنها همچنان روی تامین و حفاظت حقوق بشر و رسیدگی به بحران بشری در افغانستان تاکید کردند. مودی و کشیدا دیروز در دهلی نو دیدار کردند. طالبان قبلا گفتند که حکومتشان همشمول است. هیچ کشوری هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. گروه حوثی متحد ایران در یمن بر عربستان سعودی حملاتی را انجام داده است. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی گفته است که حملات تیاره بی‌پیلوت و راکتی یک کارخانه گاز طبیعی مایع، نیروگاه آب شیرین و تأسیسات نفت و برق را در این کشور هدف قرار داده است. به گفته ائتلاف این حملات که اوایل امروز صورت گرفت تلفات نداشته، اما به موترهای غیر نظامی و خانه ها خسارت رسانده است. یک سخنگوی گروه حوثی گفته است که جزئیات عملیات وسیعشان علیه عربستان سعودی را تا چند ساعت دیگر اعلام خواهند کرد. مقام‌های محلی می‌گویند که اردوی روسیه بر یک مکتب هنرها در شهر بندری محاصره شده ماریوپول اوکراین بمباری کرده است، جایی که حدود 400 نفر پناه برده بودند. مقام‌ها در پیام در تلگرام امروز گفتند که ساختمان این مکتب تخریب شده و به گفته آنها مردم ممکن است زیر آوار گیر مانده باشند. درباره تلفات رویداد هنوز چیز گفته نشده است. تهاجم روسیه بر اوکراین وارد 25مین روز شده است. مقاومت در برابر نیروهای روس همچنان ادامه دارد. بر اساس یک خبر دیگر، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید محاصره شهر ماریوپول به خاطر جنایت‌های اردوی روسیه ثبت تاریخ شود. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، زلنسکی امروز در بیانیه ویدیویی گفت کاری را که غاصبان در یک شهر سلامیز انجام دادند ترور است و قرن‌ها در ذهن و افکار مردم باقی خواهد ماند. و مقام‌های شهر خارکیف اوکراین میگویند از آغاز تهاجم روسیه حداقل 260 غیر نظامی در این شهر کشته شدند. با گفته آنها 14 کودک شامل قربانیان بودند. شهر خارکیف در شمال شرق اوکراین با حدود 1.5 میلیون جمعیت در حال حاضر در محاصره نیروهای روس قرار دارد.
یا در ژوند شتمنی
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5
سلام و روزتان بخیر شنوندگان عزیز. در این برنامه صحت و زندگی باز هم من سلطان محمد سربر همراه شما هستم. این برنامه به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود. برخی افراد در فصل بهار به خصوص از برخی گلها و گیاها دچار حساسیت می شوند. مهمان برنامه‌اند دکتر حلیم آریان، متخصص الرژی یا حساسیت جلدی و زیبایی. در برنامه این هفته میپردازیم به بیماری های حساسیت و الرژی خصوصا در فصل بهار. دکتر صاحب آریان به برنامه خوش آمدین و بسیار تشکر که به ما وقت دادین.
خوش باشین، سلامت باشین. سلام و عرض ادب خدمت کارمندان محترم رادیو آزادی و شنوندگان عزیز.
تشکر بسیار جاد. ابی شماره های برنامه را اعلان میکنم برای شنوندگان عزیز که تماس بگیرند و سوالات خود مطرح بسازن. ما دو شماره داریم، یکیش واتساپ است. شماره واتساپ ماست 0042-02-11-2-46-01. شماره را یک بار دیگر تکرار میکنم 0042-02-11-2-46-01. شماره دیگه ماست، شماره تلفن بین المللی 0042-02-211-2-45-01. بار دیگه تکرار میکنم 0042-02-211-2-45-01. دکتر صاحب، سوال اول ما ایست که حساسیت در ذات خود چیست؟ آیا بیماری است یا عرض بیماری؟ بفرمایید دکتر صاحب.
حساسیت خودش یک تشوش سیستم ایمنی یا سیستم دفاعی بدن است که یک عکس العمل افراطی، سریع و غلط در مقابل یک تعداد از عوامل محیطی در وجود پیدا میشن. اصلا در اشخاص نرمال، در تمام انسان ها یک سیستم وجود دارد که به نام سیستم ایمنی یا سیستم دفاعی یاد میشن. این سیستم وظیفه دارد تا در مقابل تهدیدا و خطرات، یعنی در مقابل دشمن بالاخره بجنگه، که وقتی که احساس خطر یا تهدید میشه، در این وقت سیستم ایمنی یا دفاعی تولید انتیبادی میکنه. انتیبادی مطلب ما ایست که یک قوت نظامی تولید میکنه تا که امون تهدید برطرف کنه. ولی در یک تعداد اشخاص که در این سیستم تشوش وجود داره، مشکل وجود داره، نه تنها در مقابل تهدید و خطرات، بلکه در مقابل عوامل محیطی که اصلا به بدن هیچ کدام ضرر نداره، او را دشمن تلقی میکنه، یعنی اگه غلط فهمی ایجاد میشه، و در مقابل از او تولید انتیبادی میکنه و بالاخره اساسیت وجود میاد.
تشکر دکتر صاحب، معلومات بسیار مفصل و واضح دادین. در همچون موارد دکتر صاحبا و شما چی توصیه میکنین که بدن انسان از همچون واکنش غلط و بسیار سریع جلوگیری شه، بدن واکنش نشانه تایی قسمی؟
خب ما همین سیستم اصلاح میسازیم که بخاطر اصلاح ازی بالاخره پروسیجرهای وجود داره، استانداردهای بین المللی وجود داره، نه تنها در افغانستان بلکه در تمام نقاط جهان آلرژیک سنترهایی که وجود داره برای تداوی از این پروسیجرهایی وجود داره، که البته اول تشخیص بسیار مهم است. اول ما باید تشخیص بکنیم که واقعا در این سیستم نواقص وجود داره، یعنی این سیستم که از هایپر سنسیتیو است، یعنی مافوق اساس است، یعنی یکی. دوم، تمام آلرژنت ها باید شناسایی شود که باعث تخریب از این سیستم میشن. آلرژنت ها چی است؟ ما میخواییم که واضح به زبان عامیانه براتون تشریح کنم. تمام فرآورده هایی که در محیط زیست انسان وجود داره، این فرآورده ها میتونه مواد غذایی باشه، میتونه که نباتات مثل گل، لرخ، چمن، علف و همچنان آفتاب، هوا، خواب، حشرات، حتی چیزهای مصنوعی که خود انسان تهیه میکنه مثل پرفیوم، عطر، سپری، دیترجن، شامپو و میتونه شده مواد معدنی مثل سیلیکان، زغال سنگ، سمت، چونه باشه. همین تکنولوژی که فعلا وجود داره، خصوصا تکنولوژی که ما داریم، این قادر به تشخیص آلرژنت هاست. وقتی که آلرژنت ها تشخیص شد که فلانه فلانه چیزا همراه سیستم ایمنی امی مریض مشکل داره، ما با مریض رو ابلاغ میکنیم تا مریض از او پریز و دوری بکنن. سومی که توسط از این تستا بالاخره با ما واضح میشه که آیا مریض قابل ایمنترافی یا قابل واکسین است یا نه. وقتی که تشخیص شد، تداویش امکانات بسیار خوب تداوی فعلا وجود دارد. خوشبختانه به اثر سعی و تلاش تشبث خصوصی در کشور ما هم این امکانات وجود دارد.
در کشور ما بیشتر توصیه چه قسمی است؟ واکسین یا رژیم غذایی معین یا استفاده از گیاهان یا وقایه، خودداری از چیزی که باعث الرژی یا حساسیت میشه؟
خب در تداوی همین سه چیز رول داره. دوا که یک رول تسکین کننده داره و همچنان پریز رولش خیلی بالاست، یعنی تقریبا 70% مریضایی که شفا میشن از یعنی با تطبیق یک پریز منظم و باید خود مریض بسیار جدی و قاطع در مورد این فکر بکنه. و همچنان ایمونوتراپی یا واکسین. در قسمت واکسین ما یک کمی مشکل داریم، چرا؟ این مملکت که از جنگ زده است، در این مدت 20 سال که فرصت بود نتانستن هم تشبث خصوصی و هم حکومت که بالاخره یک فابریکه واکسین سازی را بسازه. واکسین ما ناچار از کشور هندوستان، پاکستان و ایران وارد میکنیم.
تشکر دکتر سبیان. خوب است که در مقابل حساسیت و بیماری های حساسیتی واکسینی هم وجود داره. شنونده عزیز روی فیسبوک به ما سوال گذاشتن، نامشان از علی جان حلیمی، نوشته کردن که در فصل بهار کفهای پاهای من بسیار داغ می آید، علتش چیست؟
یک نوع حساسیت ما میشناسیم به نام سیزنال الرژی یا حساسیت فصلی. باز این حساسیت فصلی به دو نوع است، یکی کولد الرژی که در موسم سرما پیدا میشه و یک نوعش که در از فصل بهار، از نیمه بهار شروع میشه تا ختم تابستان. این نوع حساسیت همراه یک قسم ذراتی است که در هوا ملحق می باشن به نام پولین یاد می شن. این پولین اصلا در سطح نباتات وجود داره، مثل گل، درخت، چمن، شگوفه ها. اصلا خداوند این ذره را به خاطر القای نباتات خلق کرده، اما طوری که در حیوانات جنس مذکر و مؤنث وجود داره القا می شن، در نباتات هم جنس مذکر مؤنث وجود داره که نه القا میشن. القای از اینا توسط اینمی ضرب که بنام پولین یاد میشن صورت میگیرن و در امی وقت نظام طبیعت که یک نظام بسیار منظم است، باد میوزه. هدف از وزیدن از این باد است که گیا تکان بخوره، شور بخوره، مذکر با مؤنث یک جا شوه و در این وقت حشرات هم بوجود میاد. خود حشرات هم در القای از نباتات رو دارن و یعنی توسط پولن جنس مذکر مؤنث القا پیدا میکنه. در این وقت تمام فضا را احتوا میکنه امی پولن و با ذرات هوا ملحق میشه و اکثرا کسایی که اساسیت سیستم تنفسی دارن، مثلا یک الرژی کلینی داره، التهاب بینی داره، یا مثلا نفس کوتاهی و سلفه ها داره، در این فصل خیلی زیاد می باشه، حتی حساسیت های جلدی پیدا می شه. یعنی همتن ما گفتن که پاهای من می کفن.
بله.
این هم دلیلش بخاطر اینمی پولین است که پولین از نیدی بهار تا ختم تابستان در فضای که شما تنفس می کنیم وجود
داره. تشکر دکتر صاحب. حمیده عثمان همکار سابقه ما و که فعلا در جرمنی تشریف دارن تماس گرفتن در برنامه، شکایت دارن، تکلیفی دارن. خانم عثمان به برنامه خوش آمدین.
سلام به دکتر صاحب آریان، به سلطان جان سرور و همه همکاران عزیز رادیو آزادی و شنوندای عزیز. تشکر از اینکه به ما وقت دادین و ما مشکلات جلدی که دارم ما میخواییم را مطرح بسابم.
بفرمایید، میکروفون در خدمت شماست.
تشکر دکتر صاحب. اول خوب تشکر از دکتر صاحب و سلطان جان که موضوع مهم در این فصل سال که همگی اگر کسایی که با میگن با آمدن بهار الرژی دارن یا حساسیت دارن و امو حساسیت چون بیشتر میشه، ما از امو جمله استم که چشمایم از سابقه و حال هم همین خارش پیدا میکرد و داخل چشمایم و اطرافش خارش بسیار زیاده که آدم اذیت میکنه، در فصل بهار پیدا میکنه. اما متاسفانه من یک تکلیف جلدی دیگه هم در افغانستان داشتم که وقتی به هوای سرد میرفتم یا هوا سرد میشد، رویم و دستایم و پاهایم با آب سرد، با هوای سرد خیلی حساسیت داشت و پت می کشیدم. وقتی به آلمان آمدم، در آلمان این مشکل بسیار زیاد شد. اینجا هم به دکتر مراجعه کردم، در اونجا به یکی از دکترهای ما که در شینوزاده رفته بودم، اونا یک ملم خرد داده بودن که وقتی به اطراف چشمم می زدم بسیار نرمال می شد. ولی در آلمان متاسفانه اون ملم با خود ناورده بودم، اما مرهم ماند و اینجا به پیش یک دکتر آلمانی رفتم. او هم برای من یک مرهم داد، ولی در اینجا خنک بسیار زیاد است و وقتی من به هوای سرد میرم یا وضو میگیرم یا دستای ما با آب سرد میزنم، دستایم بسیار پت میکشه. رویم در هوای سرد و حتی در فصل تابستان پت میکشه و بسیار خارش داره. و برای لویزو حالا که باز موسم بهار است، چشمایم خارج داره، اطراف چشمایم تا دور چشمایم پت میکشه و پشت چشمم بسیار پتوی تا اولگک، چون من نمیفهم که در آلمان مشکل سردی هوا زیاد است یا چی. و آلم در متاسفانه در آلمان بعد از کرونا یک مشکل دیگه که یک گریپ هات همه گیره گرفته، تقریبا بیشتر فامیلا را فامیل ما را یک گریپ و ریزش گرفته. ما در این گریپ و ریزش باز بر علاوی از او بسیار زیاد پتام میکشم، ما چشمایم خارش داره، همی اطراف چشمم پت میکشه. تا درصد همی تاثیر خنک هم است و عوامل دیگه شم اینجا متاسفانه دکترها زیاد دوا نمیتن، فقط هم یک ملم استفاده استفاده برای چشمتو برای روی در مجموع و ما او را استفاده میکنم، بسیار کوتاه خوب میشه ولی دوباره همی چی میشه دیگه. اگر همی مشکل من نمیفهمم که چی رایل داره و دیگه همی یکی در آلمان چیزی که بسیار زیاد شایع است تبخال، همی اولادای ما تبخال میکشن، من نمیفهمم با وجود که هوا اینجا بسیار پاک است ولی نمیفهمم همی تاثیر چی است. اگر در مورد تبخال و همی اساسیت جلدی ما اگر لطف کنین مشوره بتیم. تشکر بسیار زیاد از اینکه مرا در برنامه وقت دادید.
تشکر خانم عثمان. دکتر صاحب فرمایشات و سوالات شما را شنیدن. دکتر صاحب به خانم عثمان چی توصیه دارن؟ بفرمایید.
سلام و احترامات خدمت خانم عثمان. اینا تقریبا سه مشکل برای من عرض کردن. دو مشکل مربوط خود از اینا میشن، بکشم مربوط اولادا میشه. اول در مورد مشکلاتی که خود از اینا دارم میخوام که یک بحث بکنم. وقتی که یک شخص آلرژی داشت، یعنی سیستم ایمنی یا دفاعی از او دچار مشکل بود، او باز یک بهانه میپاله، در یک قسمت می یک قسمتی از بدن خود ظاهر میشه. مثلا مشکلی که اینا دارن، دو مشکل دارن، یکی به نام بهاره یاد میشن یا آلرژیک کنجکتیوایتیس، یعنی در قسمت یعنی یک اساسیت چشم دارن. شاید اینا نزد متخصصین چشم زیاد رفته باشن، زیاد تداوی کرده باشن، شاید یکم مایوس شده باشه که چرا همین تکلیف ما خوب نمیشن. خب در این قسمت متخصصین چشم ملامت نیستن، اونا تداوی میکنن، اونا واقعا در همین بخش تخصص دارن. ولی وقتی که موضوع طرف اساسیت مطرح بحث باشه، در اینجا اونا عاجز میشن، اونا تداوی کردن نمیکنن، بالاخره یک تداوی بنیادی کار دارن. و همین مشکل بهاره را اصلا این نام ایرانی هم مانده سرش، مطلبش این است که در بهار و تابستان همین مشکل پیدا میشه. باز هم موضوع ما که قبلا تشریح کردم به طرف امو پولین داد میخوره، یعنی اون امو پولین ذراتی است که در نیمی بهار الا ختم تابستان در فضایی که ما تنفس میکنیم با ذرات فضا با ذرات هوا ملحق می باشد و مشکل خلق می شود. این باید بنیادی تداوی شود توسط دوای تسکین کنندنی، مثل که اینا گفتن که من در چین روزا درفتم و یک ملم گرسان، اون ملم که از اتمن یا استیرایداز یا آنتیستامینیکاز به شکل تسکین کنندن برای یک چند روز موقتی مریض خوب می شود. اما تداوی بنیادی از این ما که در اول برتان تشریح کردم، اما اصلاح سیستم ایمنی است. اینا باید کوشش بکنن به گلالجی فنتر برن، به گلالجی فنتر که رفتن اونجا همون تست های مخصوص اساسیت باید اجرا شود، باید واضح شود که اینا آلرژی داره یا نداره. اگر داره بالاخره کدام عوامل طبیعی یعنی کدام آلرژنت هست که این مشکل خلق کرده، او باید شناسایی شود، مریض باید از او پرهیز بکنه و دوری بکنه. و در ضمن اگر اساسیتش مثلا قوی آیجیش خیلی بالا باشه، قابل واکسین باشه، باید ایمونوتراپی و واکسین هم شود. و موضوع کل الرژی یعنی اساسیتی که در فصل سرما باشن پیدا میشه، او هم ارتباط داره با سیستم ایمنی. اما مشکلی که اینا در چشم داره اینم همین مشکل کل الرژی یا اساسیت در مقابل هوای سرد هم ارتباط میگیره با سیستم ایمنی. اینا باید بنیادی تداوی شود. اگر بنیادی تداوی نشه، این اساسیت روز به روز شدید شده میره، پسان بازی را جات آزار میده. خب موضوع از اینا از این قرار است. و موضوع تبخال، تبخال که از او یک ویروس است، این میکروب های بسیار پوچکی که تا توسط میکروسکوپ نه بلکه توسط الکترون میکروسکوپ قابل تشخیص است. موضوع تبخال است و تبخال هم تقریبا یک تکلیف کرونیک یا مزمن است. او را نزد یک متخصص جلد بره، انشاءالله اون مشکلشان حل میشه. یک تداوی تقریبا در حدود یک ماه کار بره و تقریبا ساری هم هست در خانواده وقتی یک نفر هم میگیره ممکن است که دیگر در خانواده هم بگیره. بهتر است همون چند نفری که عضو خانواده از اینا هست به مشکل مواجه تمام از اونا همزمان تداوی شد بهتر است.
تشکر بسیار زیاد خانم عثمان، فرمایشات و توصیه های دکتر صاحب آریان شنیدین. تشکر که در برنامه سهم گرفتین. شنونده عزیز دیگر روی پیام به ما فرستادن در فیسبوک نوشته کردن که نامشان عبدالله است، نوشته کردن که حساسیت دارم و سرفه و ریزش. دکتر صاحب برشان چی توصیه داریم؟
خب من از آقای عبدالله اول سلام و خلاصشان تقدیم میکنم. بعد از اینا میپرسم که همین سلفه و ریزش از اینا چقدر مدت میشن؟ یعنی برای ما تاریخچه و مدت ازی بسیار مهم است. اگر تاریخی از اینا از یک سال و چند سال باشه موضوع از اینا مربوط با ما میشن، یعنی مشکل اساسیتی و الرژی بارن. اگر چند مدت و بسیار کمی مثلا هفته و روز باشه خب این موضوع که است باید پوشش بکنم از متخصص داخل برم با یک نقطه شاید خوب شود. من این سوال ما اگر اینو جواب بدم اگر آنلاین باشن.
آنلاین نیستن، فقط به ما پیام ماندن در فیسبوک. ما کوتاه نوشته کردن که حساسیت دارم و سرفه و ریزش. شنونده عزیز دیگر کاربر فیسبوک رادیو آزادی نوشته کردن به نام اسماعیل ستانکزایی، نوشته کردن که اطفال اون وقت زیاد از طرف شب سرفه خشک دارن و از طرف روز این سرفه نمی باشه یا بسیار کم می باشه. نوشته کردن که دکتر صاحبا برش گفتن که حساسیت است، گفته که پس در این مورد چی باید کرد؟
خب برای جناب ستانگزای صاحب بعد از تقدیم سلام ها احترامات برای از اینا من عرض میکنم. اینا گفتن که اطفال ما بله. از این معلوم میشه که چند تا از طفلای خانوادهشان به همین تکلیفی که نعرض کردن که از طرف شب سلفه دارن و روز خوب میباشن مبتلا هستن. من فکر میکنم که خب شاید ERC باشن، چرا که وقتی که چندین اعضای خانواده به تکلیف مبتلا میشن ای اکثر هم علت ERC می باشه و میگن که کسایی که یکی از والدین اگر مشکل داشته باشه تقریبا 50% خطر انتقال آلرژی به نسل بعدی یعنی به کودکاش است و اگر هر دو والدین یعنی هم پدر هم مادر مشکل داشته باشه خطر تقریبا 70% انتقال آلرژی به کودکایش است. خب به هر صورت علت ازی خوب به نظر من ارسی است ولی تداویش بازم اونمو تداوی بنیادی کار دارن. اینا باید به آلرژی سنتر تشریف برن، اول باید تشخیص بکنن که تکلیف از اینا آلرژی است یا نه، بعد از اون امو آلرژنت ها باید مشخص شود. اگر ضرورت بود باید ایمونتراپی شد، البته ایمونتراپی بعد از سن 10 سالگی استدباب داره، پیش از اون ما نمیتونیم که واکسین به مریض توصیه کنیم. یک تداوی بنیادی بکنه خوب است، اینکه هر وقت اینا آنتی‌هیستامینیک بگیره، استروید بگیره و هر وقت مریض به تکلیف شد و بالاخره خوردن دوای زیاد آنتی‌بیوتیک زیاد یا موارد جانبی بسیار زیاد داره خصوصا برای اطفال که برای نشونمایشون خیلی ضرر داره. یعنی یک طفل تا سن 18 سالگی استوان از طولانی نشونما میکنن و اگر آنتی بیوتیک زیاد میگیره یا آنتی هیستامینیک ها استراید میگیره هم عوارض جانبی باعث از این میشه که در نشونمایش مشکلات وجود میاره و میخاطر اینا باید کوشش بکنم و اگر الرژی سنتر تشریف برن یک تداوی بنیادی بکنم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب آریان. شماره برنامه را من یک دفعه دیگه اعلان میکنم و یک آگهی را میشنویم. دکتر صاحب برمیگردیم به شما. شماره تماس ما است، شماره واتساپ است 00420221124601. شماره را یک بار دیگر تکرار میکنم، شماره واتساپ است 00420221124601. شماره بین المللی ماست 00420221. یک بار دیگر تکرار میکنم، 00420221. یک آگاهی را میشنویم و بعد از او برمیگردیم به دکتر صاحب و برنامه.
سرود و سخن نوروزی.
شادند جهانیان به نوروز و به عید، عید من و نوروز من امروز توی.
روزگارتان همیشه سرسبز، نوروزتان مبارک باد.
سال نو را به خاطر تغییر طبیعت همه سال گرامی می دارم.
این برنامه ویژه را بر روز دوشنبه در ساعت 11 به وقت کابل از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 بشنوید. در امواج کوتاه 25، 31 و 41 متر هم مهمان خانه هایتان هستیم.
دکتر صاحب آریان، نوروز پیشا پیش براتون تبریک میگیم و به همه شنوندگان عزیز. شنونده عزیز به نام عبدالحکیم از شهر کابل با ما در تماس هستند. دوست عزیز بفرمایید، میکروفون در خدمت شما.
سلام بر شما دکتر صاحب، سلام تقدیم میکنم. سال نو پیشا پیش برای شما و تمام کافه ملت مسلمین افغانستان تبریک و تهنیت عرض میکنم. دکتر صاحب عزیز، سوال ما امین است که امین چین چروک که مثلا در اطراف چشم به چشم میخورد، آیا این تداوی غیر از جراحی، مثلا بعضی صابونایی که اعلاناتش در تلویزیون ها میشنویم یا بعضی از سیروم هاست، اینا مفید هست یا نیست؟ آیا اگر مفید است کدام از اینا خوبتر مفید است؟ اگر مفید نیست مثلا ما چی کارهایی رو بکنیم که این چین چروکی که دور چشم است همی از بین برود؟
تشکر بسیار زیاد. فکر میکنم دکتر صاحب تخصص دارند در مورد حساسیت و زیبایی. دکتر صاحب آریان، سوال و موضوع را که شنونده عزیز مطرح کردن شنیدین، چه توصیه‌ای به ایشان دارین؟ بفرمایید.
اول خو سلام و ادب خدمت عبدالحکیم جان و رسم فراموشم شد. نوروز و سال نو، در قدم اول به کارمندای محترم رادیو آزادی و از طریق شما به تمام ملت افغانستان و بالاخره به کشورهایی که با ما هم فرهنگ هستن، هم زبان هستن تبریک عرض میکنم.
تشکر دکتر صاحب، تبریک شما.
جان باید بگویم قربانتم، ممنون، بخیر باشم. من متخصص آلرژی هستم. خوب خیر، به هر صورت در مورد چین و چروک باید بگم یکی وقایع عزیز، یکی هم تداویش است. به خاطر وقایع عزیز اکثرا اشخاصی که در سن کم این مشکل دارن، اشخاصی هستن که همراه شعاع آفتاب زیادتر مواجه هستن. وقتی که به شعاع آفتاب نگاه میکنن، در این وقت چشمان خود اکثر فشار سرش میره و در این قسمت ها همین مشکل پیدا میشه و اگر بتانن امکانات داشته باشن سنگلس یا عینک های ضد آفتاب اینا استفاده بکنن، بسیار برشان مفید تمام میشن به خاطر وقایع. و تداویش که از توسط کریما و مرهم هایی که اینا سر به خود از دواخانه میگیرن درست نیست به نظر من. اینا باید به مرکز جلدی و زیبایی تشریف برن. فعلا مراکز بسیار زیاده در افغانستان وجود دارن، اونا امکانات بسیار خوب دارن توسط شعاع لیزر و بعض امکانات بسیار پیشرفته که در دیگر دنیا در افغانستان و فضل خدا هست میشه که تداوی شود.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب آریان. شنونده عزیز دیگر روی خط هستن. دوست عزیز بفرماین، خود معرفی کنین از کجا تماس گرفتین.
سلام علیکم برادر عزیز جو بخصت من.
و علیکم سلام، بفرمایید.
بخیر باشین سید. من یک از کمک طلبانان نیروهای هوایی افغانستان هستم و مدت خیلی وقت میشه که در پاکستان تحت شرایط بسیار بد قرار دارم و این مشکلات ما هست، اگر میره شریک بسازین با مقاما.
دوست عزیز، برنامه صحت و زندگی است. اگر کدام موضوع مربوط به برنامه دارین بفرمایین. موضوع حساسیت است و بیماری های فصل بهار. تشکر، به خیلی قطع شدن رفتن. دکتر صاحب، آریان شنونده عزیزی به نام سیف الله عمر حبیب نوشته کردن که گلوی من در بهار التهاب میکنم و اکنون در افغانستان بیماری های فنگسی در ناخن های پا و سر افزایش یافته. میپرسن که علتش چیست؟
اول سلام احترامات خدمت آقای سیف الله عمر حبیب تقدیم میکنم و اینا دو موضوع را اشاره کردن، یکی التهاب گلوی و دیگر امراض فنگسی. خب التهاب گلوی اینا گفتن که همیشه در فصل بهار پیدا میشن. اگر التهاب گلوی به شکل اکیوت یعنی آنی باشه، یعنی ماهای قبل یا سالهای قبل نبوده و دفعه هم پیدا شده، بهتر است که نزد یک متخصص گوش و گلوی اینا برند تداوی بکنم. و چون اینا گفتن که در هر سال در بهار پیدا میشن، بازم موضوع برمیگرده به مو حساسیت های فصلی بهاری که اینا باید پوشش بکنن. یک تداوی بنیادی را در یکی از آلرژی سنترا تشریف ببرن و پوشش بکنن که تداوی خود را به شکل بنیادی پیش برن، تا که هر سال با می تکلیف مواجه نشه. مدت تداویش هم تقریبا یک سال است برای که تشخیص شد. اونمو سه گزینه که در تداوی وجود داره که دواست، پرهیز است و ایمونتراپی یا واکسین است. مدت تداوی دی یک کمی طویل المدت است، یعنی یک سال است تقریبا محد اوسطش. چهار دوره داره ایمونتراپی یا واکسین. هر دوره از این سه ماه تقریبا ویکلی یا هفتوار 12 هفته بدون وقفه، اگر اینا فرصت دارن، جای سفر ندارن، جای بجای هستن، یک سال زحمت بکشه، تکلیف تیر کنه که بخیر از این تکلیف دائمی اینا رها پیدا کنه.
تشکر. و اونا گفته
موضوع دیگه بباشیم، موضوع دیگه امراض فنگسی است. امراض فنگسی در کشور ما هم زیادتر وجود داره و خب امراض فنگسی میشه توسط یک متخصص جلدی هم تداوی شود. او اوقدر زحمت زیاد کار نداره، ضرورت به تست های حساسیت و ایمونتراپی دیگه پا نیست. یک دو نقطه کار داره، شاید در یک مدت 15 روز 20 روز الا یک ماه تداوی شود.
تشکر دکتر صاحب. شنونده دیگر به نام صوفی صمد آبدره بر ما فقط کوتاه نوشته کردن که بله، در فصل بهار دقیقاً بسیار زیاد سرفه میکنم که علتش چیست. مثل که شنونده های دیگری مطرح ساختن این موضوع را.
خب بازم موضوع از اینا حساسیت فصلی بهاری است. اینا باید کوشش بکنه در جاهایی که یا در محیطی که باغ و گل و درخت و علف و چمن و داره، در این مدت باید کوشش بکنه که از گشت و گذار در یک محیط باید اجتناب بکنه. من نمیگم که مثلا در محیط خانه و حویلی از اینا درخت از درخت قطع کنه یا چمن رو طرف کنه، نه، اقلا در چمن نشینه. اکثرا در فصل بهار تمام انسان ها این خاصیت دارن که میرن به سبزه و در علف و چمن میشینن، خصوصا به خاطر تفریح و هواخوری. همچنان در زیر درخت نخوابه و همچنان کلکین اتاقش اگر طرف یک باغچه باشه باید او را بسته کنه. اینه که یک تدابیر وقایعی هم بگیره، بازم کوشش کنه به یک آلرژی سنتر تشکر کنه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب آریان. شنونده عزیز روی خط هستند. دوست عزیز بفرمایین، خود معرفی کنین، میکروفون در خدمت شماست.
محمد رحیم هستم از کابل با تماس شدیم. از دکتر صاحب یک پرسان داشتیم که حساسیت دارم، یک دست و پای ما یک چیز دانه هستن، اما گرمایش هم نیتا سرخ دانه هستن، حساسیت هستن.
در وقت معینی ظهور میکنه این دانه یا همیشه بوده در دستایتان؟ قطع شد متاسفانه. دکتر صاحب، آرین شنیدین محمد رحیم خان از کابل تماس گرفته بودن و مشکل خود بیان داشتن، بفرمایید دکتر صاحب.
بله، سلام احترام خدمت محمد رحیم جان. بعد از سلام ها، اگر موضوع از اینا این مشکلی که اینا دارن، اگر از مدت های طولانی این مشکل دارن، مثلا سالهای گذشته، باز موضوع به طرف اساسیت یا آلرژی برمیگردن و اینا باید کوشش بکنن که به خاطر پلان تداوی دائمی به یک متخصص آلرژی تشریف برن و به نظر ما پیش از اینکه نزد متخصص آلرژی بیا، اگر از یک متخصص جلدی نسخه بگیرن تداوی بکنن، شاید او تداوی و کار وقت زیاده نگیرن و بزرگترین فساد تداویشه. و اگر چندین نسخه از متخصصین جلدی گرفته، باز امکان داره که احتمالا اینا حساسیت آلرژی داشته باشند و در این صورت اینا باید به یک آلرژی سنتر تشریف برند، بخاطر اینکه یک تداوی بنیادی و دائمی اینا بکنند.
تشکر دکتر صاحب. پیش از اینکه ما به برنامه بیایم، ما اعلان کرده بودم که چنین موضوعی را در برنامه امروز مورد بحث قرار میدهیم. یکی از دوستایم برای ما پیام ماند، نوشته کرد که خودم حساسیت دارم، خصوصا وقتی که در خانه های میرم که در اونجا بسیار کس نرفته باشه، خانه قدیمی باشه، یا کتابی رواز میکنم که کتاب قدیمی باشه یا گرد و چیز غبار و ریش باشه. گفت که خودم از گرد و غبار حساسیت دارم. برای کسایی که چنین حساسیت دارن دکتر صاحب چی توصیه میکنین؟
خب، خود گرد و خاک که ما را هم دست میگیم، یعنی خاکی که در خانه های قدیمی است یا در کتاب های قدیمی است، ظاهرا خوب برای ما شما خاک معلوم میشه، اما وقتی که ما توسط مایکروسکوپ او را معاینه بکنیم، در روی قسم حشرات بسیار کوچک ذره‌بینی دیده میشه که به نام مایتا یاد میشه، مایت. همین حشرات البته در تمام انسان ها باعث با وجود آمدن حساسیت نمیشه، یعنی در انسان هایی که نرمال هستن کدام مشکل خلق نمی کنن، حتی خود همین مایتا را که خداوند پیدا کردن، اجرات مردی، سطح جلد، اینا بلا میکنن، یعنی اگه دول محافظوی هم دارن. اما در اشخاصی که اونا آلرژی دارن، سیستم ایمنی از اونا دچار تشوش هست، در اشخاص همین مشکلات خلق میکنن، مشکلات اساسات خلق میکنن. اینا باید کوشش بکنن، یکی خب به خاطر وقایع، چون اینا همین تکلیف خود تقریبا به اساس تجربه که دارن تشخیص کردن، باید کوشش بکنه که از رفتن به همچون مکانهای قدیمی و مثلا کتابهای قدیمی خودداری بکنه. و در ضمن از اینا بازم توصیه میکنم، البته باشم که ما برای هر مریضی که توصیه میکنم شما انتقاد نکنید که اینا باید به الرژی سنتر تشریف برن و بالاخره همون تستای خود اجرا بکنن و همون مراحل تداوی که هست که ایمونتراپی و واکسین و پریز و دواست ایره تطبیق بکنن، به خاطر از اینکه دائمی تداوی بکنن، نه تخکیم کنن در مثل بعض اشخاصی که در یک دواخانه میرن انتیستامینی کارن، مثل آویل و اتارکس و لوریتیدین و سترازین میگیرن، تخکیم کنن در برای چند روز خوب میشن. اون تداوی ها که هست عوارض جانبی هم دارن و هیچ وقت از روی یک تداوی دائمی و بنیادی و مدام العمر وصول نمیشن.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب عزیز. شنونده عزیز و همکار سابق ما جمشید حبیب‌زاده برای پیام مانده بودن و گفته بودن که در موسم بهار خصوصا احساس خستگی میکنه. نوشته کرده بودن که راه حل چیست؟ واکسین است، دواست یا داروهای گیاهی یا میوه و سبزیجات؟
خب، احساس خستگی که اصلی اساسیت نیست. البته وقتی که موسم بهار، در موسم بهار همین خود تغییر فصل، تغییر آب و هوا باعث از این میشه که در وجود بعض اشخاص یک خستگی پیدا میشه، چون در این وقت آفتاب که از به خط استوا مستقیما میتابه، یکی خود همین تشعشعات شعاع آفتاب خیلی قوی میشه، انسانهایی که زیادتر گشت و گذار در محیط دارم، خصوصا مردم های اطراف، اونا به همچو مزله زیادتر مواجه میشن. به نظر ما در این وقت کوشش بکنن که از غذاهایی که بسیار چرب است، کالوری بسیار زیاده در وجود، از اون غذا اصول میشه باید از خوردن از اجتناب بکنن. مثلا چربی، سفید گوشت، یا مثلا بعضی یکیسی از لبنیات مثل ماسکا و قیماق، یعنی خلاصه منابعی که باعث تولید کلسترول یا چربی مضر در بدن میشه از خوردن از اجتناب بکنن. و کوشش بکنه از میوه‌جات که اگر در فصل بهار میوه‌جات بسیار کم است، ولی بازم چون حالا در تمام مارکت های دنیا سردخانه ها وجود داره، حتی در افغانستان هم میوه هست، کوشش بکنه از میوه زیاد استفاده بکنه، سلاد زیاد استفاده بکنه، سلاد ترکاری، به خاطر از اینکه اینا چند خوبی های در مصرف از اینا وجود داره. یکی خود ویتامین بسیار فراوان داره، خود ویتامین که از این مسئله را حل میکنه در وجود، و همچنان اینا مواد انتی اکسیدان داره، یعنی مواد داره که همون زهریاتی که از محیط انسان داخل وجود انسان میشن، مثلا از طریق پلوشن یا آلودگی محیط زیست، یا مثلا از طریق بعض غذاهای بریان شده یا فرایت فود که میگه که این هم مضر است، اما که مسئله را بار میره. امی تمام مشکلات توسط امی انتی اکسیدانت ها و توسط ویتامین ها برطرف میشن. دیگه برای سیستم هضمی کمک میکنه، چون اینا از سلولوز ساخته شدن، به خاطر هضمیت سلولوز در وجود انسان ها انزایم وجود نداره که ره هضم بکنه، پارچه پارچه بکنه، تجزیه بکنه. در حیوانات که از انزایم به نام سلولیز وجود داره که امی سلولوز تجزیه میکنه، اما در انسان ها وجود نداره، و این خودش یک فایده برای سیستم هضمی انسان میرسانه، یعنی قبضیت های دائمی سیستم هضمی را برطرف میکنه. وقتی که همین سه مشکل حل شد، همین خستگی که در فصل بهار است انشاءالله دیگه حل میشه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. بعض اشخاص و افراد در مقابل حیوانات معین الرژی یا حساسیت داشته می باشند. من براتون یک قصه کنم، چون در اوکراین جنگ است، بسیار مردم آمدن به این طرف به اروپای غربی، در پراگ و در شهرهای دیگر در وارسا برشان جایگزین شدن، برشان مردم خانه داده. یک همسایه ما روز ایمیل نشته کرده بود، گفته بود به خانه ما خانواده اوکراینی آمده، اطفال دارن، اطفالشان یکیشان در مقابل پشک حساسیت داره، اگر کسی بتانه برای چند شب یا چند هفته می پشک ما رو بگیره در خانه خود نگاه کنه. از همسایه دیگه خواهش کرده بود. این حساسیت ها ریشش چیست؟ آیا در مقابل حیوانات معین می باشه و چطور می تواند زائل شوه؟ راه های حلش چیست دکتر صاحب محترم؟
موضوع بسیار خوب اشاره کردیم. در قسمت حیوانات سه مسئله وجود داره. یکی در قسمت دندر یا در قسمت پشم حیوانات که وقوعات دی در افغانستان خیلی زیاد است. وقتی که ما اینجا معاینات به مریض توصیه میکنیم، در مقابل پشم حیوانات مشکل بسیار زیاد وجود داره، اکثر مریض های ما مشکل داره. دیگه در مقابل گوشت دی مشکلات وجود داره، و دیگه در مقابل شیر و لبنیات هم این مشکل وجود داره. خب در قسمت دندر باید بگم کسایی که اکثر اینجا وقوعات کت دندر و داگ دندر، یعنی در مقابل پشم پیشک و سگ، این مشکل خیلی زیاد وجود داره، خصوصا در محیط شهری. خب در اطراف ها که از دیگه حیوانات هست مثل اسب و گوسفند و بز و غیره، ما به مریض در قسمت دندر دو چیز رو توصیه میکنیم. یکی بارشان میگیم که از تماس با حیوان باید جلوگیری بکنن، یعنی حیوان را لمس نکنن. دومی که چیزایی که از پشم حیوانات تهیه میشه، اگر در اتاق از اینا باشن، مثلا گلم افغانی، خالین افغانی، خب خیر در مملکت ها هم همچین چیزایی شاید وجود داشته باشه، نمد، چادر، پکول، این چیزایی هست که از دندر یا از پشم حیوانات ساخته میشن. مریضم میگیم که اگر در اتاق من همچین چیزایی باشن، شما از اتاق هم بوده بکشید، این یک مسئله. دیگه بعضی مریضات در مقابل گوشت حیوانات مشکل دارن، مثلا در مقابل بیف یا گوشت گاو و گوساله و گاو میشه اینا مشکل دارن، وقتی که تشخیص شد باید از خوردن از اون اجتناب بکنن. بعضی در مقابل شیر و لبنیات دارن. خب این بازم برمیگردن به متشخیص برمیگردن. شما که گفتین که خانواده اوکراینی امرای پیشک مشکل داره، امرای خود پیشک نداره، امرای پشمش داره. پیشک یک عادت داره در هر جایی که بشینه، شما اگر امو قسمت رو ببینین در اونجا پشم و موی خود زیاد میریزانه نسبت به دیگه ایوانات. باید کوشش بکنه که امو ایوانات خانگی را نگهداری نکنه. یک امو حل اینمی هست وقتی که اونمو الارجنت ها یا امو عواملی که سیستم دفاعی از این تخریب میکنه، اگر اونمو از اون پره شود دوری شود تماسش، خود به خود مریض خوب میشه. هیچ حاجت با واکسین.
دکتر صاحب محترم، شنونده عزیز روی خط هستن، نمیخوایم بسیار منتظر بمونن، از راه دور تماس گرفتن. دوست عزیز بفرمایین، خود معرفی کنین. بله قطع شد، قطع شد. میبخشین دکتر صاحب، صحبت های شما را قطع کردم، ادامه بتین بفرمایین.
خب این موضوع در مورد حیوانات بود و البته امروی خود گوشت حیوانات که هست، زیادتر وقتش حیوانات بحری یا اوشن فود که میگه زیادتر ماهی است، میگو است، صدف است، الجناس و بالاخره خرچنگ است. البته در فرهنگ غذایی ما که صرف ماهی است تازه میگو یکم مروج شده، اساسیت ها در مقابل از اینا خیلی شدید میباشند. یکی اساسیت ها در مقابل خستجات خیلی شدید میباشند، خصوصا در مقابل پینات ها یا در مقابل منپلی که وقوعات ازی البته در افغانستان هم خیلی زیاد است و وقوعات ازی در امریکا خیلی زیاد است. خب در امریکا که از اونجا چون طبابت از اونا خیلی پیشرفته است، اونا یا قسم آمپول هست که به نام اپینفرین یا ادرینالین یاد میشه، با قسم قلم ایره ساخته. در هر فامیلی که یک تاریخچه اساسیت در یک مریض وجود داره، با قسم وقایوی همون قلم در همون فامیل پیدا میشه. وقتی که عمله اساسیت، چون عمله از روی یک اساسیت خیلی قویست که به نام انافلاکس یا انافلاکس ریاکشن یاد میشه یا اساسیت انافلاکس که مریض طرف شاک میره، فشارش پایین میره و بالاخره ضرورت به یک مرکز مزهدی تیبی میکنه که باید اونجا انتقال و ریفر شود. تا او وقت اونمو آمپولی که به قسم قلم هست در قسمت ران خود تا مریض خودش برای خود داده میتونه و اجازه زیر داره که دو ضرب برای خود بکنه تا که تا اون مرکزی که مجهز است به خاطر تداوی شاک انافلاکتیک تا اونجا را امانت و سلامت برسن.
تشکر دکتر صاحب محترم. اگر در عموم به صورت عموم در موضوع حساسیت بیاییم، چیزی که حال در ذهنم خطور کرد و ایست که بعضی مردم عموماً امو ریاکشنشان یا سلوکشان و واکنششان بسیار سریعتر می باشه، بسیار حساستر برخورد می کنن با مسائل، بعضی عادی می باشه، بعضی باز بیخی برخوردشان یا واکنششان در مقابل محیط بسیار پایین است. ای هم در جمله حساسیت های می آید یا نمی آید دکتر صاحب؟
خب فکر می کنم او اشخاص که اساس هستن مثلا در مقابل یک مکالمه زود قهر می شن، یعنی عدف تو نظمی شن.
بله
بباشید، این هدف تانیسته که بعضی اشخاص خیلی حساس یا سنسیتیو می باشند در مقابل مثلا بعضی سخنرانی ها یا در مقابل یکان پریدهای دیگه طبیعت.
بله
او مشکلات عصبی است، او مربوط به آلرژی نمیشه، او باید نزد یک متخصص روان درمان یا متخصص روانی باید برن یا نزد متخصص عقلی و عصبی برن. وقتی که همونطور اشخاصی که زود به حوصله میشن در مقابل یکان موضوعات مثلا نمود یکان موضوعات سیاسی یا علمی یکان در و بسا او ارتباط به اساسیت یا آلرژی ندارن، اونا مشکل عصبی دارن،
مشکل روانی است. تشکر دکتر صاحب. شنونده عزیز به نام سمیولا برای ما پیام ماندن، پیامشان را میشنویم و بعدا برمیگردیم به شما دکتر صاحب عزیز.
السلام علیکم دادی عزیز، خوب هستی؟ بیادر جور سید من خیر خیرت. از من پسر ماست، 10 سال است، خوندماغ میشه از بسیار مدت، با تا پاکستان هم رو بردیم. میگه یک چیز است، ویتامین ازی کم است دیگه، ازی که تا وقتی که 12 ساله نشوه ای خوندماغ از این جور نمیشه دیگه. از دکتر صاحب خواهش داریم کمی قسمت از دکتر که گفته همی سعیسته که ویتامین یک انسان کم باشه مصاب به خوندماغ میشه یا نه نمیشه. تشکر
دکتر صاحب. آریان شنونده عزیز ما به نام سمیع الله پیام خود مانده بودن با ما، پیامشان شنیدین، چه فرمایشات دارین و چه توصیه های دارین برایشان؟ بفرمایید دکتر صاحب.
سلام احترامات خدمت سمیع الله خان. موضوعی که نازکر کردن، یکی اینا گفتن که خب اصلا این خون بینی به نام اپیستاکسیس هست، مثلا این خون بینی خودش یک مشکلی بس که مربوط به متخصص گوش و گلو میشه. البته یک چیز ارتباط با ما هم میگیرن، مثلا یک مریض است اینا الرژی کلینیک داره یا رینیت یا التهاب بینی که علت از حساسیت است، هم میتونه باعث اپیستاکسیس شوه. به نظر من اینا باید تداوی خود از دو جهت پیش برن، هم نزد متخصص گوش و گلو برن. بعضی مشکلات های هست که اختصاصی است، یعنی ارتباط میگیره با یک متخصص گوش و گلو، مثلا انحراف یا کجی استوانه بینیستا، پولیپاستا، گوشتی زافیستا، سینزویتاستا، و همچنان میتونه شده همزمان مریض در ضمن از اینکه یک مشکل گوش و گلو دارن اینا آلرژی هم داشته باشن. اگر اینا تداوی خود هم موازی پیش برن بسیار نتیجه خوب میدن. دیگه موضوعی که اینا ذکر کردن، گفتن که تا 10 ساله نشه اینا قابل تداوی نیستن. البته ما باید بگم که نه، همچون در طبابت همچون موضوعی وجود نداره. ما امیونتراپی یا واکسین به مریض توصیه میکنیم. یکی از شرایط ما ایست که مریض باید سنش از 10 پایین نباشه. دیگر گفتم که کمبود ویتامین، ویتامینی که به نام ویتامین کاید میشه که یک مسئولیت داره در سیستم دوران خون، یعنی مسئولیت علاقه شدن داره، یا متوازی بودم که مطمئن ما بفهمه، یک قسمت از بدن ما که به او خونریزی رخ میده، یعنی این ویتامین است که مسئولیت داره که همون خونریزی رو توقف بده. اگر کمبودی از ویتامین داشته باشه، او هم راه های حل داره که او زیادتر ارتباط میگیره با یک هیماتولوژیست، یعنی کسی که متخصص خون باشه، امراض خون. و همچنان یک ویتامین دیگه هم هست که به نام ویتامین D3 یاد میشه. این ویتامین D3 هم کمبود از این فقدان از این باعث به وجود آمدن آلرژی یا اساسات در یک شخص میشه. اینا باید در ضمن از اینکه ویتامین کارا سویش در خون مریض معلوم میکنه، باید سوی ویتامین دی هم معاینه و تست شود تا که واضح شود که فقدان ویتامین D3 وجود نداشته باشه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب محترم. در دقایق اخیر برنامه قرار داریم و یک سوال ما پیش ما است و اوی که حساسیت درباره بعض دواهای مشخص نزد افراد وجود داشته می باشه. مثلا یک کس که میره پیش دکتر پرسانش میکنه که آیا شما در مقابل کدام دوا حساسیت دارین، آسپرین یا دواهای دیگه؟ دکتر صاحب اگر در این مورد توضیحات بتین بفرمایید.
خب در مورد دوا دو موضوع وجود داره، یکی درگ الرژی یا میدیسن الرژی است که در مقابل بعضی از خاندان های دوا مریض مشکل می داشته باشن. البته یکی از فامیلای دوا وقتی که مشکل داشته باشن تمام فامیل دوا یا مخاندان دوا باید سر مریض قطع شود. مثلا یک مریض در مقابل کوتریمکسازول مشکل داره، این کوتریمکسازول که از خاندان سلفامید است، باید تمام دوایی که مربوط به خاندان سلفامید میشه دکتر باید در تداوی در نظر بگیره. کسی که همراه سلفامید مشکل داره نه تنها در مقابل کوتریمکسازول، در مقابل فیر زماج یا لزیکس هم مشکل داره. مثلا یک شخصی هست که در مقابل سفتراکسون مشکل داره، سفتراکسون که از خاندان سفالسپورین است، این شخص در مقابل سفتازیدن داره، در مقابل سفرادین داره، یعنی در مقابل تمام خاندان سفالسپورین مشکل داره که در کشورهای پیشرفته حتی در کارت شناسایی مریض همین ذکر میشه که در مقابل فلان دوا مریض مشکل داره که دکتر بازی را در تداوی در نظر بگیره. یکی موضوع اساسی است که من معلومات دادم، یکی موضوع است که دوا را مریض تحمل کرده نمیتونه. مثلا در وجود شخص فقدان بعضی انزایم‌ها وجود داره. یک شخص هست با فقدان G6PD یا گلوکوز 6 فاسفیت دیادیلوزنیز مبتلاست. یک انزایم هست که در کبد یا در جگر انسان ها وجود داره. وقتی که دوا را ما میخوریم از طریق فمی داخل معده میشه، بعد از معده توسط یک سیستم است که به نام ورید باب یاد میشه داخل جگر میشه. در جگر ای چی میشه؟ دیتوکسیفیکیشن میشه، یعنی به زهر میشه. هم خاصیت زهری دوا از بین میره و او توسط اینمی انزایم میشه، یعنی انزایمی که به نام G6PD یاد میشه. وقتی که فقدان ازی وجود داشته باشه بعضی از گروه دوا را نمیتونه تحمل کنه مریض. این باید در کارت شناسایی مریض باید ذکر شده باشه و بالاخره یک کارت داشته باشه به خاطر حساسیت آلرژی. خاندان کینولین در همچون مریضا که از استدبار ندارن مثل سپروفلوکساسین، نارفلوکساسین، اوفلوکساسین، این دو موضوع بود در مورد دوا.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب محترم. شنوندگان عزیز، برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. از دکتر صاحب حلیم آریان، متخصص الرژی یا حساسیت جلدی و زیبایی، یک جهان ممنون. و از شما عزیزان که تماس گرفتین در برنامه سهم گرفتین. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار باشین. I'm not afraid.